الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در جمع بین دو طائفه از روایات بود که طائفه اول مفادش این بود که لبس و ذهب تزین به ذهب و تختم به ذهب حرام است برای مرد. طائفه دوم دو تا روایت بود. روایت اول می گفت تختم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاتم ذهب. پیغمبر انگشتر طلا به دست کرد. روایت دوم مضمونش این بود حضرت امیر فرمودند پیامبر مرا از چند چیز منع کردند، ولا اقول و نهاکو، نمیگم شما را نهی کردند، منو نهی کردند. یکیش تختم به ذهب بود که خوبی روایت میگه تختم به ذهب برای حضرت امیر منهی عنه است، نه برای سایر مردم. خب با این دو طائفه چه کنی؟ عرض شد دو نگاه به جمع بین این روایات وجود دارد. نگاه اول مدرسه نجف، مرحوم آی خویی می فرمایند هیچ تنافی بین این دو طائفه نیست. تختم به ذهب برای مرد حرام است، لبس و ذهب برای مرد حرام است. خب طائفه دوم چی میگه؟ ایشون توجیه میکنن، میفرماین اما روایتی که نبی گرامی اسلام انگشتر طلا به دست کردن و قبل از حرمت بوده، هنوز حرمت تشریع نشده بوده یا ابلاغ نشده بوده که قبلا گفت، و قبل از این که ابلاغ بشه پیغمبر انگشتر طلا به دست کردن، وقتی اعلام شد حرام به دست نکردن. این تنافی با طائفه اول نداره اصلا. اما روایت دوم، روایت حضرت امیر علیه السلام، می فرماین این روایت مضمونش این است که حضرت امیر که صادق مصدق است، وقتی میخواد حکایت کنه قول پیامبر رو اینجور میفرماید، میفرماید مردم خطاب نهی به من بوده است، نه ای که حکم مختص منه. اینا با هم فرق داره. حضرت امیر نمیخوان بفرماین حکم مختص من است، شما مردم این حکم رو نداری. نه خیر، حضرت میفرماین خطاب به من گفته شده است. حالا در عالم مثال پدر به پسر بزرگ میگه این کار رو، این چند تا کار رو انجام ندی. بعد پسر میاد به سایر برادران میگه پدرم به من گفت. یعنی چند یه امتیازی است برای فرد، به من گفت. ولی به من گفت نه که او که مختص منه. لذا آقای خویی میفرماین حضرت امیر صادق مصدق است. میفرماید مردم خطاب به من بوده، لا اقول و نهاکم، من نمیگم نهی مستقیم به شما گفته شده، نه، خطاب به من بوده است. و این منافات نداره با اینکه حکم مشترک باشه بین همه. پس اینم حضرت میفرماید خطاب به من بوده است ولی حکم مال همه است. و علیه تنافی نیست دیگه، ما به روایات مانع عمل میکنیم، تختم به ذهب برای همه حرام است. پس تعارض نیست. طایفه دوم چیز دیگری میخواد بگه. بفرمایید. مستمره اینه که حضرت به عنوان یک امتیاز اشاره کردم. خیلی خوب، این خلاصه مطلب مرحوم آقای خویی تا میرسیم به نقدش. مرحوم محقق داماد از محققین مدرسه قم، ایشون چنانچه تلمیزشون مرحوم آقای مؤمن در تقریرات صلات محقق داماد جلد دوم صفحه 342 اشاره می کنن. مرحوم محقق داماد تعارض رو بین این دو طائفه مستقر می بینن. می فرماین بله، طائفه دوم دلالت می کنه تختم به ذهب برای افراد جایز است. حضرت امیر می فرماید این حکم مال من مال شما نیست. لا اقول و نهاکم، من نمیگم مردم شما رو نهی کرده، پیغمبر من رو نهی کرده. پس مفهومش اینه تختم به انگشتر طلا بر مردان جایز است. طائفه اول میگه لبس و ذهب، تزین به ذهب، تختم به ذهب حرام است. پس تعارض مستقر است. چه کار کنی؟ ایشون اینجا دو سه تا مطلب می فرماید. مطلب اول می‌فرمایند لا یبعد که ما به خاطر طائفه دوم طائفه اول رو حمله بر کراهت کنیم. فرمان کسی مطلب رو بگه بعید نیست، ولو بعد قبول ندارن یه جور دیگه معشی میکنن، ولی میفرماین لا یبعد بگیم تعارض مستقر است. طائفه مجوزه دلالت میکند لا تتختم به ذهب مبغوضیت خفیف است، حمله بر کراهت کنیم، این عمل مکروه است. یک مطلب. مطلب دوم میفرماین اگر کسی بگوید که ما اجماع داریم از سوی علما که تختم به ذهب حرام است، این اجماع علما قرینه بر این است که علما از طائفه دوم اعراض کردند، عمل نکردند به طائفه دوم، و اعراض علما مسقط روایت است عن الحجیه. لذا بگوییم به خاطر اعراض علما طائفه دوم حجت نیست، به طائفه اول عمل کنیم. مرحوم محقق داماد می‌فرمایند این اعراض علما یا عمل علما به طائفه اول موجب سقوط طائفه دوم از حجیت نمی شود، خب استنباط اونها بوده است، استنباط اونا که برای ما حجت نیست، اونا که ان استنباط کردن به طائفه اول عمل کنن، اجتهاد اوناست. احتمال این که یه نص دیگری هم بوده که مطلب رو تثبیت میکرده ما نمیدیم، لذا افرض علما اجماع داشته باشن به طائفه اول عمل کنن، استنباط اونا که برای ما حجت نیست. اینم مطلب دومی شد. مطلب سومی که می فرماین مع ذالک کله ما به روایات مانع عمل میکنیم و روایات طائفه اول به خاطر این که روایات طائفه دوم ضعف سندی دارد، اما روایتی که پیامبر انگشتر طلا به دست کردند محمد ابن علی اشعری در این سند است و او توثیق نداره، روایت دوم که کلام حضرت امیر بود و لا اقول عنهاکم، می‌فرمایند اونم ضعف سندی داره، که مقصودشون حمزه ابن محمد علوی است. لذا چون طائفه مجوز ضعف سندی دارد، ما به طائفه مانعه عمل میکنیم، میگیم تختم به ذهب، تزین به ذهب، لبس و ذهب بر مرد حرام است. اینم خلاصه کلام مرحوم محقق داماد. خب اینجا ما ابتدا یک نکته رو اشاره میکنیم به مناسبتی که ایشون هم فرمودن روایت حضرت امیر ضعف سندی داره نسبت به حمزه ابن محمد علوی، نکته رو اشاره کنیم و بعد باید به دو سوال پاسخ بدیم. سوال اول، طریقه جمع بین این دو طایف روایات چگونه است؟ ما باید چیکار کنیم نسبت به طایفه دوم؟ تعارض هست نیست؟ مستقر روایت طایفه دوم، روایت حضرت امیر به سند خصال صحیح و سند، حرف محقق دامادم نمیتونیم بگیم این روایت ضعف سندی داره، یه سندش ضعیفه، سند معانی الاخبارش ضعیفه، سند عرض کنم خصال که ضعیف نیست، که چه جور باید جمع کنیم، چه کنیم؟ یک سوال باید پاسخ بدی. سوال دوم، پس از این که وجه جمع رو بیان کردی و نتیجه گرفتیم تنافی نیست بین این دو طائفه، نه به بیان آقای خویی به یه بیان دیگه توضیح میدی، آنگاه بحث کنیم عنوان حرام در استفاده از طلا برای مرد چه عنوانی است؟ آیا لبس است؟ آیا تزین است؟ آیا هر دو عنوان حرام است؟ کدام عنوان حرام؟ اینم به این سوال جواب بدیم و مطلب تمام میشه. اما نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم، خب توجه داشتید که روایت حضرت امیر لا اقول انهاکم دو تا سند داشت، سند خصال که معتبر بلا شبه روایت صحیحه میشه، سند معان الاخبار همه سند معتبر بود و علما ثقات امامی بودن الا راوی اول حمزة ابن محمد ابن احمد علوی که از مشایخ شیخ صدوق است، ده ها روایت از او داره شیخ صدوق در کتبش و ترزی هم داره شیخ صدوق از او، هم ترحم داره هم ترزی. حالا قبل از بحثم باز آقای رجبی قبل الحرم اشاره میکردن که من بررسی کردم شیخ صدوق ترزی رو نسبت به فقط روات امامی به کار میبره، اونم اساتید ویژه خودش مثلا، که اینم یه امتیاز حساب کنیم. خب حالا عرض کردم این بحث همچنان باید پیگیری بشه، نسبت به حمزة ابن محمد علوی شیخ صدوق ترزی داره، ترحم داره. من دو نکته تازه پیدا کردم، اینا رو توجه بکنید تا بعد ببینیم چه باید کرد. حمزت ابن محمد ابن احمد علوی زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام دو گزارش از او در دو کتاب وجود داره که قابل توجهه. گزارش اول حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ و نیشابور، حالا داستانی هم داره این کتاب گزیده ای ازش هست و به فارسی بوده است و تعریب شده، اینجوری میگه، میگه یکی از کسانی که من از او روایت نقل میکنم حمزت ابن محمد ابن احمد از نوادگان زید ابن علی از زیدی الحسینی العلوی ابو علی نجم اهل بیت النبوه فی زمانه الشریف حسبا و نسبا. خب این مسلم همون حمزت ابن محمد ابن احمد ابن زید ابن علی ابن الحسین است. ایشون میگه زیدی حسینی علوی است، ابو علی نجم اهل بیت النبوه فی زمانه الشریف و حسبا و نسبا، تعریفم میکنه ازش. یک گزارش. گزارش دوم رفیعی در التدوین فی اخبار قزوین، اینم کتاب جالب توجهی است در جای خودش، در جلد دوم صفحه 476 همین شخص رو نام میبره. حاکم نیشابوری میگه ابو علی، ایشون میگه ابو یعلا زیدی شریف نبیل فاضل عارف بالحدیث والفقه والشعر. بعد یک گزارشگری مبسوط از او داره، سمع به قزوین، مدت زیادی در قزوین بوده، زیدیه در قزوین جایگاهی داشتن، در قزوین بوده، میگه از افرادی اسم میبره این افراد رو که اونا غالبا زیدی، بعضی رواد از اهل سنتن، میگه این حمزت ابن محمد ابن احمد علوی از اونا حدیث نقل کرد. ثم وارد ری شد و حدیث شنید از افرادی، نام میبره اونا رو که باز اونا جزء روات اهل سنت هست، زیدیه با اهل سنت ارتباط وسیق داشتن، نقل روایت هم از اونا زیاد میکردن. و دخل به نیشابور آخرن، آخر الامر وارد نیشابور شد. فسمع محمد ابن یعقوب الاسم و محمد ابن یعقوب شیبانی از بزرگان روات اهل سنت و کتب عنه لشرفه الائمه الذين كانوا اكبر سنا منه، میگه ائمه حدیثی در نیشابور که اکبر سنا از این حمزت ابن محمد علوی بودن از او روایت شنیدن و نقل میکنن به خاطر شرف نسبیش، چون از بنی هاشم و فرزندان زید ابن علی ابن الحسین است. بعد میگه و ذکره الحافظ ابو عبدالله الحافظ، یعنی حاکم نیشابوری، فی تاریخ نیشابور ذکر مبقره، او هم یاد کرده ازش، با توقیر ازش یاد کرده. خب اینا که علامت جلالت شأنه، معلوم میشه این آدم زیدی بوده که علمای اهل سنت هم او را قبول داشتن. دو نکته اینجا گزارشگری مهمه، اینا قابل توجه. یک، و نشر محاسن الخلفاء والمهاجرین والانصار. رافعی صاحب تدوین میگه این حمزت ابن محمد ابن احمد زیدی العلوی محاسن خلفاء و مهاجرین و انصار رو نشر میداد. خوب دقت کنید، زیدیه دو تا اتجاه داشتن. یک اتجاه زیدیه این بوده که خلفا رو تقدیس میکردن، تا تقدیر میکردن از خلفا. این عبارت رافعی و نشر محاسن الخلفاء و المهاجرین و الانصار، اینا عقیده شون این بوده که ابوبکر و عمر و عثمان مشکلی نداشتن، جمعی از زیدی این چنین بودن، بلکه تقدیس میکردن خلفا رو. نسبت به حمزه ابن محمد ابن احمد علوی این گزارشگری رو رافعی میکنه. گزارشگری دوم، جرا عنده ذکر یزید ابن معاویه، یزید ابن معاویه رو پیش این حمزه ابن محمد ابن احمد علوی ذکر کردن، فقال لا اکفره، گفت من یزید رو تکفیر نمی کنم، لقول النبی، چون یک روایتی از پیغمبر دارید، اینی سألت الله ان لا یسلط علی امتی احدا من غیرهم فاعطانی ذلک. این روایت رو اهل سنت خیلی بهش تمسک میکنن، وقتی برخی از خلفا رو یزید و معاویه و خلفای بنی مروان و غیره که یک اعمال کفرآمیزی ازشون صادر میشده است که اینا نشانه کفر اونها بوده، جمعی از علمای اهل سنت میگن ما تکفیر نمی کنیم این خلفا رو، چون یک روایت از پیغمبر داریم حضرت فرموده من دعا کردم از خدا خواستم خدا غیر از امت منو بر امتم مسلط نکنه، پس اینایی که حاکم شدن از غیر ملت نیستن، اینا کافر نیستن، اینا مسلمانن. حمزه ابن محمد ابن احمد علوی میگه من یزید ابن معاویه رو تکفیر نمی کنم به خاطر این روایت، که این روایت سندش ضعیف در ضعیف، یه روایت ساختنیه برای توجیهاتی که برای تبرير اعمال خلفاست، در جای خودش هم مفصل بحث شده، ما هم بحث کردیم به وقتی از این روایت. این روایت واهم و ساقط. رافعی صاحب تدوین میگه حمزه ابن محمد احمد علوی میگه انا لا اکبر و یزید لعجل این روایت. خب اینا علامت سوال برای انسان ایجاد میکنه. یزیدی که لست من خند فین لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. وقت یه کسی بیاد اگه درست باشه بیاد بگه انا لا اکفر و یزید، ذکر محاسن الخلفا، نشر محاسن الخلفا، وقت اینا را اگه جمع بندی کنیم اون ترزی شیخ صدوق ممکنه یک علامت سوال در مقابلش گذاشته بشه. و این که حالا آقای رجبی میگفتن بعضی دیگه هم سمعت و بعضی از اعاظم نجف هم نگاهشون همینه که شیخ صدوق به غیر از مشایخ امامی اثناعشری خودش ترزی نداره. خواهی حمزه ابن محمد ابن احمد علوی با این گزارشگری ها کسانی که مقارن با او بودن از او حدیث نقل کردن، گزارشگری دقیق زندگانی او می شود. سال چند در نیشابور از دنیا رفت، جنازه شو برداشتن سوار بغال کردن بردن قزوین، در کدوم قبرستان قزوین دفن کردن. من میگه فرامون پیشش میرفتم حدیث ازش نقل میکنم. این گزارشگری ها میشود، اون ترسی های زیر سوال نمیره یه مقدار، مگر ببینید ترسی از حمزه ابن محمد احمد علوی در کجا بوده، اون ترزی رو یه وقت زیر سوال ببرید، در این مورد نگاه کنید ببینید اون ترزی کجاست، میشه زیر سوال برد یا نه. اون کلمه العدل هم که در امالی گفتیم، الا یزدانی اینا مواردی رو باز آوردن، اونم بحث بشه که شیخ صدوق به بعضی از مشایخ اهل سنت کلمه العدل به کار میبره. العدل یعنی چه؟ چون که صاحب قاموس میگه مرحوم توستری لقب اوناست، که اشتباه فاضحه، لقب اونا العدل نیست. و چرا شیخ صدوق اونا میگه العدل؟ خب اینا یه مقدار باید هنوز بیشتر تحقیق بشه. خب این یک نکته خواستیم اشاره کنیم. عرض کنم قزوین هم شهر عجیبی از این جهت بوده، هم شیعه اثناعشری قوی در اون شهر بوده، هم شیعه زیدی هم اهل سنت قوی از جهات مختلف، اونجا جمعیت ها و نحله های سابقه تشیع هم خیلی عریقه در قزوین. جالبه همین رافعی در التدوین یک جا گزارشگری میکنه، اینم حالا خوبه اشاره بهش، ان غریبا حضر فی قریه من قرى قزوین اهلها متناهون فی التشیع. یه مرد غریبی رفت یکی از روستاهای قزوین، اهلش متناهون فی التشیع بودن، فسالوا عن اسمه، گفتن اسمت چیه؟ فقال عمران، فاخذوا يضربونه ويستخفون به، شروع کردن کتکش زدن. فقال لست بعمر انما انا عمران، تو با من اسمم عمر نیست، منو دارید میزنی، من اسمم عمرانه. فقالوا فيك حروف عمر وحرفان من عثمان، گفتن تو عمرانی، هم حروف عمر داری هم دو تا حرف از عثمان داری، باید بزنی. اهلها متناهون فی التشیع، گزارشگری های تشیع عریق و عمیق از اونجا، از بعضی از حواشی اونجا می شود که معلوم میشه تشیع سابقه، تشیع سابقه عریقی اونجا داشته. زیدی هم بودن، اهل سنت هم بودن. حالا بگذاریم این نکته اول که نسبت به حمزت ابن محمد ابن احمد علوی ترزی شیخ صدوق هم باشه، این نکات یه مقدار انسان رو دوچار این شبهه میکنه که نمیدونیم بالاخره. حالا با وساقت ممکنه سازگار باشه، ما حرفی نداریم، اما بالاخره این علامات تردید رو در جلوه انسان میگذاره. خب از این نکته بگذاریم. مطلب اول، جمع بین این دو طائف روایات چگونه است؟ خب ابتدا یک کلمه نسبت به مطالب مدرسه نجف و محقق داماد اشاره کنیم. اما مطلب مدرسه نجف این که ایشون فرمودن ولا اقول انها کم، نمیگم پیغمبر شما رو نهی کرد، منو نهی کرد. حضرت امیر صادق مصدق است، حضرت نمیخواد بگه این حکم مال شما نیست، میخواد بگه خطاب به من بوده. حالا بعضی از آقایون هم اشاره کردن واقعا این حرف عجیبه از مدرسه نجف. و خطاب به حضرت امیره، اگه مخصوص حضرت نباشه یعنی چه؟ حضرت بفرماین مردم من نمیگم شما رو نهی کرد، منو نهی کرد. خب ما ده ها صده ها مورد دیگه داریم پیامبر گرامی اسلام خطاب به حضرت امیر داشتن، حکم عام است. یک جای دیگه پیدا کنید حضرت امیر به عنوان افتخار مثلا فرموده باشن که مردم خطاب پیغمبر به من بود، به شما نبود، خطاب به شما نبود ولی شما در حکم با ما مشترکید. مثلا گفته محمود نیست اینجوری، اگه خطاب مشترکه قل لا اقول انها کو، این ظاهرش واقعا همینه که حضرت میخواد بگه نه این مال من، مال شما نیست. قصد سندی روایت هم معتبره، پس توجیه آقای خویی توجیه وجیهی نشد، ما باید یه راه دیگری داشته باشیم. اما کلام مرحوم محقق داماد دو تا نکته اشاره میکنیم مختصر. نکته اول این که ایشون تعارض مستقر دانستن، فرمودن به طائفه دوم عمل نمی کنیم چون روایتاش ضعیفه، ولی دلالت رو قبول کردن. قل لا انهاکم، فرمودن بله ظاهرش این یه حکم اختصاص به حضرت امیر داره، مربوط به بقیه نیست، این رو قبول کردن. فرمودن سند ضعیفه، و روشن عرضمون اینه که شما سند معانی الاخبار رو دیدید، سند خصال هم که هست، که سند خصال که درسته، که او که طبق مبانی مرحوم محقق داماد درست، مشکلی نداره، پس سند درسته، نمیتونید رفعیت کنید از این روایت. این که فرمودی رفعیت میکنیم به خاطر ضعف سندیش، نه ضعف سندی نداره. نکته دوم، خطاب به این محقق علی الله مقامه الشریف، فرمودند اجماع علما نمیتونه سبب اسقاط این طایفه دوم از حجیت بشه. عرضمون این است که ببینید اجماعی که در اینجاست اجماع ویژه‌ایست. قاطبه علمای شیعه و علمای اهل سنت ولا شذ عنهم واحد، حتی یک مخالف نداره، که تختم بالذهب حرام للرجل، انگشتر طلا به دست کردن بر مرد حرام است. همچه اتفاق الکلی که هیچ مخالفی بین علمای شیعه و اهل سنت نداره، که به تعبیر بعضی ها تختم به ذهب حرمتش برای مرد ممکنه جزء ضروریات دین باشه، آیا شکلگیری همچه اتفاقی اگر یک روایتی برخلاف او باشه دلالتش تمام باشه علامت اعراض نیست؟ و آیا این اعراض معتبر نیست؟ اینه میشود گفت؟ خب این نقدها به کلمات این علمین وارده. خودمون چی بگیم در جمع بین این دو طائفه؟ اشاره نکته ای است که فردا اشاره می کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اب نداره این اجماع، بله شادم همین باشه، همینم هست، لکن وقتی قاطبه علما حتی یک نفر در این زمینه مخالف نیست، این دیگه مسئله رو تمام میکنه واقعا. بله باید یه توجیه مطرح کرد، اما این اگر روایت تام و دلالهی باشه به نظر ما این اعراض ثابته بلا شد. بله. نه نه هیچ، نه در بین شیعه نه در بین اهل سنت، در خصوص تختم به ذهب حرمت است بلا شد. نه احتمال تقییم نمی رود دیگه، چون روایت همه اهل سنت مطابق با این حکم. بله خب اگر خدا حفظ کنه ایشون، اگر ایشون هم یه حرفو میزنن نسبت به این حمزه ابن بابا شیخ نانی با کنید، این احتمالات رو مطرح کردن بلا هیچ قرینه ای برش، دارن گزارشگری میکنن ازش که بابا این آقا تا وقتی مرده این آقای رافعی و حاکم نیشابوری با او مرتبط بوده، کنت اختلف و علی، وقتی آخر الامر به نیشابور آمد من با اشرف آمد داشتم. گزارشگری میکنن از زیدی العلوی که طبیعت الحال هم همینه. باور میکنید من به مجرد این که این نسب رو دیدم این نکته در ذهنم بود که ایشون باید زیدی باشه، اولاد زید، انتماع خاصی به زید داشتم. جواب بدن این اونایی که میگن امامی است. از کردم بعضی از اعلام نجف هم چنیدم همین نظر رو دارن. موارد دیگه هم داریم. همین مورد رو جواب بدن. حمزت ابن محمد ابن احمد ابن زید ابن علی ابن الحسین، از زیدی العلوی گزارشگری میشه، نشر فضائل الخلفاء والمهاجرین والانصار لا کفر و یزید. اینو جواب بدن دیگه که ببینیم چی. ما حرفی نداریم، ما بزرگان گفتن دیگه قبول. تقیه اینجوری نگاه کنید، تقیه اینجوری نشر فضائل الخلفاء. تقیه او بنده خدا را گفت که زنش مجبور کردن برقصه، گفت بابا ترسیدم فلان، گفت من نگاه میکردم دقت میکردم تا یک جایش بله، اما از یک جایش دیگه ترس نبود. نگاه کنید، تقیه اینه که سکوت کنه یک کلمه، اما و نشره فضائل الخلفاء. قشنگ این دیگه بالاتر است نسبت به ابن عربی. وقتی با یکی از اعلام قوم حفظه الله یه صحبتی داشتیم، چون گفتم ایشون شیعه بوده تقیه میکرده، گفتم نه نمیتونم قبول کنم. تقیه اینه که حالا فل جمله یه فضیلت این برای اونا نقل کنه، اما تقیه به اینجا برسه بگه من یک مکاشفه ای برام پیدا شد، در اون مکاشفه رافضه رو قبحهم الله مثل حیوانات دیدم. و اینم برای تقیه لازمه کسی بگه؟ یعنی اگر این نمیگفت گردنشو میزدن که تو مکاشفه نداشتی. علمای دیگری که در فضیلت خلفا نقلی کردن مکاشفه نداشتن، یخشونو گرفتن. از کردم آقا اینا رو جواب بدید. ایشون تأمل کرد، گفتم نه جواب بدید، تأمل نکن، بالاخره این ایتار ابن عربی خب یه چیزای بلندی رو بلد بوده، ما حرفی نداریم. در جریان مهدویت معتقد بوده، ما حرفی نداریم. اصل مهدی فرزند ما مثلا عسکری خسنی های دیگه معتقد بودن. اینا رو اگر علامت تشیع میگیری، خب اینا رو چیکار کنیم ما؟ ببینید این که و نشر فضائل الخلفاء والمهاجرین والانصار، اینا اون نحله هایی هن که یه مقداری اینا رو دیگه ما با اون اثنا عشری بودن از کن تصریب زیدی بودن میکنن دیگه. نه نمیخوایم، اگه توصیح میداشت ممکن بود اینا رو توجیه کنیم. ما میخوایم بگیم اون ترزی رو ما میخوایم اماره وساقت بگیریم، بگیم شیخ صدوق هر کی رو ترزی میکرده و استاد شیعه اثنا عشری معتمد بوده، این رو میخوایم تردید کنیم درش. ولی اگر همین آدم توصیه خاص میداشت، مگه ما زیدیه رو نداریم توصیه دارن؟ مگه ابن عاقه منهم نیست توصیه داره قبولش داریم؟ مگه فتحیای توصیه دار؟ مگه اهل سنت سکونی رو ما قبول نداریم مثلا که توصیه داره یا دیگرانی از اونها ره؟ اگه توصیه خاص میداشت باز ما حرفی نداشتیم. نه نه ما تعارض مستقر نمیدونیم، ما فردا یک نکته رو اشاره میکنیم. نه با اینکه ظاهرش همینه که اختصاص به از تعمیر داره، ولی تعارض هم مستقر نیست. خب نه ببینید، اگر با روایات بقیه این بوده و حکم عامه، چرا حضرت امیر میفرماد لا اقول عنها کن؟ یعنی خبر نداشتن مثلا معاذ الله؟ این دلالت میکنه بر شما جایزه، بر من جایز نیست. لا اقول عنها کن، نمیگم شما رو نهی کرده، پیغمبر منو نهی کرده. ما میگیم این درسته، معناش هم همینه، تعارض هم نداره. حالا فردا توضیح میدم. چی؟ فلجمله بله، فلجمله بله، ولی این روایات و گزارشگری های از پیغمبر است. یعنی این نمیتونید بگید تشریع امام صادق بوده است، این گزارشگری های خود ائمه از پیغمبر است. نمیتونیم بگیم تشریع خاص امام صادق بوده، اینجور نبود. شاید این توجیه به نحوی وجیه بود، ولی نه، روایات اینه که حضرت رسول اینجوری فرموده. بعد
بحث
تشریع رو
داشتید؟ چی رو؟
نمیدونم، یادم نیست الان، شاید یه جایی گفتیم تشریع فی الجمله رو قائلیم، احتمالا اشارم کردیم، الان خاطرم نیستیم. بله
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 آماده باشه که تمامی رو استفاده یاد نخواهد و در نهایت این نوعیت مخالفش نباشه حالا دو میتونم از اون هم
مثل من لاغم راضی نه اون رو تحقیق کرده اون وقتهای نیازی نیست نیازی نیست باشه در درست من متصدم
اون وقتهای روایت در آمده نفذه من در روایت مخالف ما نداریم گفتن از ظاهر اون روایت رو از این بارا دوست که چی نبیستن این تصمیل کردن در این درنه وقتها رو مخالف رو با مدام بیرون کردشی از نیست خود از وقت از این باشنه این من نظام کردن خود این روایت رو آنشان هست خیلی زیاد درده مخالف شما که نبور
نه نه هم مبناهن یه مقدار خدشه برش وارده هم در موردم قابل چیز نیست روایت یک گزارشگریه حالا نقلای یعنی استفاضم فی جمعی طرقش نیست نه ببینید شما آخه این جعبه جادویی میزنید ده تا براتون میاد لاشمه ده تا روایت نه طریقاش استفاضه نداره من کار کردم یعنی مواردی راوی یه نفر میشه مواردی دو نفر میشه این در بعضی از سلسله سند استفاضم نداره اونم اول کلامه مخصوصا در خصوص اینجا مخصوصا که معنای دیگه میشه برای اینا اونم نکته تون درش بود بعضی این که ما ادعا کنیم روایتی آخه یه علامت سواله چرا گزارشگری نشده توسط اهل بیت که حکم مبتلا به بوده خلاف تقیم که نبوده چون اونا خودشون دارن گزارشگری میکنن و چرا مطابقا لهو بیان نکردن اینم جای سوال داره واقعا به یک جوری نیست اینا باید به اطمینان شخصی آدم برسه که پس به اطمینان مثلا پیامبر فرمودن این حواشی پیرامونی زیاده واقعا سنت در مکتب خلفا دوچار آسیب خیلی جدی است نمیشه به حرفا از واقعون علی سنت المحمدیه محمود ابو ریه رو بخونید از دردن اصلا مگر عرض نکردم که شهاب الدین زهری میگه مدون السنه عند اهل السنه یکی از سرحلقه های سنت عند اهل سنت است اون فضیر نقل کردم ازش که وقتی بهش در فضیلت هست امیر نقل میکنه بعدن میگه نقل نکنی از من فکر کردم دارم میمیرم مریضم گفتم این نقل کنم برد برای دیگه نقل نکنی بعد میگه گفتم خب برای چی آخه از شما بعیده گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحفظنا لهم فی احوائهم اونا پول به ما دادن ما هم انحفظنا لهم فی احوائهم ما هم منحط شدیم هرچی خواستن براشون جعل کردن وقتی یک روایتی از امام سجاد داریم حضرت می فرمایم فما اقل ما اعطاک خطاب به زهری فی قبال مثلا نقل به معنا ما اخذ و منک در مقابل اون چست و گرفتن در مقابل دینت خیلی کم چیزی بهت دادن دینتو فروختی این تدوین سنت به این شکل این خیلی برای انسان چیزی نمیگذاره اعتماد